ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد صبر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از 15 سال تأخیر کار استخراج معدن مس عینک تا پایان این هفته عملا آغاز می شود. همایون افغان سخنگوی این وزارت دیروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شرکت چینی قراردادی معدن مس عینک موسوم به MGAM کار پروسس این معدن را در داخل افغانستان انجام خواهد داد. او در ادامه پست خود نوشت که شرکت قراردادی موظف شده تا بر اساس تعهدات سال 2008 علاوه بر پروسس نهایی و 100% کار یکی از بزرگترین معدن مس جهان را بدون هیچ مانع و تأخیر آخر هفته جاری را اندازی کند. او افزود که با آغاز کار عملی معدن مس عینک برای 3000 شهروند به صورت مستقیم و برای 10000 شهروند دیگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان به تاریخ 7 جولای با نشر خبرنامه گفته بود که سونگ ون بینگ رئیس این شرکت چینایی و هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با هم در خصوص معدن مس عینک گفتگو کردند. وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان علاوه بر مسائل دو جانبه در مورد اجرای پروژه تاپی گفتگو کردند. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در یک سفر 3 روزه سرگرم دیدار از اسلام آباد است. او دیروز شنبه با اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از اسحاق دار آمده که پروژه های مانند تاپی فرصت های توسعه بسیاری را برای کشورهای منطقه فراهم می کند. به گفته مریدوف وزیر امور خارجه ترکمنستان، دو کشور پاکستان و ترکمنستان باید برای اجرای پروژه تاپی و روابط اقتصادی مشترک تلاش کنند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل می کند. توافقنامه پروژه که در سال 2010 امضا شد عمدتاً به دلیل اختلافات اقتصادی بین پاکستان و هند و تحولات امنیتی در افغانستان به تعویق افتاده است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای دورانی روز سه‌شنبه در جریان یک میز گرد در مورد رابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از ملل متحد، به خصوص کمیشنری عالی این سازمان برای پناهجویان خواستار شد تا برای برگشت آبرومندانه مهاجران افغان یک راهکار ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور اسناد اقامت ندارند آغاز کرد. جنرال احمد اکبری قماندان نیروهای زمینی ایران از مسدود ساختن 300 کیلومتر سرحد با افغانستان توسط یک دیوار 4 متر خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر در ایران دیروز از قول او نوشته که عملیات تکنیکی اعمار این دیوار در امتداد مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با ولایت هرات افغانستان در حال انجام است، اما گفته نشده که کار این دیوار چه زمانی تکمیل می‌شود. به گفته جنرال اکبری طرح دیوار سرحدات شمال شرق ایران با 4 شرکت ساختمانی اردو و قرارگاه ساختمانی خاتم الانبیا در حال انجام است. حکومت طالبان تا کنون درباره این خبر چیزی نگفته. ولایت خراسان رضوی ایران در شرق این کشور حدود 302 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر سرحد مشترک دارند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه متهم است، مقام‌های این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند. و دو رهبر ارشد دموکرات‌ها در کنگره حمایت خود را از نامزدی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواهان هم گفته که با خانم هریس مناظره خواهد کرد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا و حکیم جفریز رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که از نامزدی خانم هریس برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر حمایت می‌کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که دست کم 6 ولی ایالت‌های آمریکا که از چهره‌های کلیدی دموکرات‌ها اند نیز از نامزدی خانم هریس حمایت کرده‌اند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک از دختران افغان می‌خواهد که به آینده امیدوار باشند.
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal was taken.
من تابستان سال 2021 را به یاد دارم، زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود. من تمام سعی خودم را به خرج دادم که پس از این تصمیم و با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر افغانستان، پناهجویان افغان را بپذیرم و مردم را مسئول سازم.
برخی خانواده‌های متأثر از آفات طبیعی کشور را ترک گفتند.
همه گندم و جو و جگاره و اینه میرقم یک کشتا داشتیم، یک ده از بین رفت، یا خانه ها مثلا یک ده خانه ها تخریب شد.
در یک مطلب مفصل میشنویم که با وجود منابع سرشار آبی، چرا برخی مناطق تاجیکستان با کمبود برق مواجهند؟
نکه سویتون را چخواه میکشن؟ سویتون را چرا میکشن خواهی؟ سویتون را میکشن کم میکشن با میتراز یکی نکسته سا چند بکشتا.
گزارش هم از استعفای رئیس اداره خدمات مخفی امریکا داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک پاریس از دختران افغان خواست که به آینده امیدوار باشند. او این مطلب را در گفتگوی خاص با خبرنگار رادیو آزادی در پاریس بیان کرد. مکرون از مقاومت مردم افغانستان به خصوص دختران و زنان در برابر شرایط فعلی قدردانی کرد. در همین حال وزیر ورزش فرانسه از حضور تیم افغانستان به خصوص سه دختر در بازی‌های المپیک قدردانی کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان دختران و زنان افغان را زیاد متاثر ساخته است، اما آنها باید با آینده امیدوار باشند و به تلاش‌های خود ادامه دهند. آقای مکرون در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو آزادی در آستانه بازی‌های المپیک پاریس در پاسخ به سوال در مورد شرایط کنونی افغانستان گفت:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal was taken.
من تابستان سال 2021 را به یاد دارم، زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود. من تمام سعی خودم را به خرج دادم که پس از این تصمیم و با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر افغانستان، پناهجویان افغان را بپذیرم و مردم را مسئول سازم. می دانم که روزانه چه تعداد زن و دختر از این تصمیم متاثر می شوند. همچنین می دانم که مردم شما چقدر قوی هستند. می خواهم این پیام را به زنان و دختران افغان بدهم که به آینده امیدوار باشند.
رئیس جمهور مکرون گفت که فرانسه تمام تلاش های خود را برای آموزش، حفاظت و کمک به مردم افغانستان به خرج خواهد داد. فرانسه میزبان بازی های المپیک است که از روز جمعه در پاریس آغاز می شود. در این بازی ها یک تیم 6 نفری از افغانستان، 3 دختر و 3 پسر حضور دارند. حکومت طالبان گفته است که شرکت دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد، اما مکرون از شرکت 3 دختر افغان در بازی های المپیک تمجید کرد. او گفت که این 3 دختر به نمایندگی از همه دختران و زنان افغان به اینجا آمده و مایه امید مردم هستند. این در حال است که امیل اودیا کاسیغا وزیر ورزش و بازی‌های المپیک و پارا المپیک فرانسه در گفتگوی با رادیو آزادی از حضور تیم افغانستان در بازی‌های المپیک خبر داد.
من به تیم افغانستان تبریک میگویم. تیم کوچک است، اما در آن برابری جنسیتی وجود دارد. 3 دختر و 3 پسرند. من فکر میکنم که داشتن چنین مشارکت فوق‌العاده است. ورزش به ویژه ورزش زنان نه تنها برای زنان در افغانستان بلکه برای زنان در سراسر جهان الهام بخش خواهد بود.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی و یلداز هاشمی 3 دختر افغان هستند که در المپیک حضور دارند. همچنین محمد صمیم فیضات، شاه محمود نورزاد میرزایی و فهیم انوری سه ورزشکار مرد افغانند که برای شرکت در بازی های المپیک به پاریس رفتند. تعداد دیگر از ورزشکاران افغان اصل از جمله دختران بخشی از تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را تشکیل می دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از افغان‌هایی که از اثر آفات طبیعی اخیر در افغانستان خسارت دیدند، این کشور را ترک گفتند. آنها می‌گویند برای پیدا کردن لقمنان چاره دیگر جز مهاجرت به کشورهای همسایه را نداشتند. در این گزارش با برخی از این افراد در ولایت مختلف گفتگو شده است.
همه گندم و جو و جگاره و اینه می‌رقم یک کشتای داشتیم، یک ده از بین رفت، یا خانه‌ها مثلا یک ده خانه‌ها تخریب شد.
ما از باشنده منطقه نوای خشک میاندره ولایت فاریاب است. او میگوید شمار زیادی از وابستگانش پس از سیلاب‌های اخیر با امید مرهم گذاشتن به زندگی آبرده‌شان راه مهاجرت غیرقانونی به سوی ایران را در پیش گرفتند. به گفته او شیراز و بندرعباس آن شهرهای ایرانند که بیشتر اقارب او برای کارگری به آنجا رفتند. او افزون بر دیگر اقاربش تنها از 11 بچه کاکاهایش نام برد که به گفته او بعد سیلاب ها از فرط ناداری به ایران رفتند. او همچنان گفت
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200 خانه ای که ما اقربا و شکاکا و قوم و مسجد و اقارب مسجد که دو مسجد وجود داره، شاید 60 نفر 70 نفر روانه ایران شده باشند. آنم اونجام کارگریست، فقط کار میکنن، مردی کارستن.
اسد باشنده غور نیز میگوید زلزله های ماه اکتبر پارسال در حوزه غرب و سیلاب های امسال سبب شد برادرش و پسرش که صنف 11 مکتب بود برای پیدا کردن لقمنانی راهی ایران شوند. او برای رادیو آزادی گفت
در جریان زلزله شدید در طرف ایران مزید ترگوندی مون به طرف مرد خواهد داری دیگه. زلزله مردم یک ماه متزلزل شد، از خانه هایش به خانه های سمت سرک بود، خانه ها خراب شد.
این سیلاب زدگان و زلزله زدگان همچنان شکایت دارند که کمک‌های بشری را یا دریافت نکردند یا هم به اندازه نبوده که بتواند در ساختن دوباره زندگیشان در افغانستان مؤثر باشد. رحیمه باشنده اصلی ولایت بامیان که هنگام زلزله های هرات در منطقه جبرئیل این ولایت زندگی میکرد نیز گفت
خانه دهرات زیاد آسیب دید بخاطر این زلزله. دیگه آمدیم دهران، ایران هم که غیر قانونی بودیم، شرایط سخت بود. دو سه ما رو نتونستیم که شوهر ما نتونست سر کار کنه. دیگه خانه مادر خینا بودم چند ماهی، 3-4 ماهی. تازه الان خانه یک سرپناهی برای خود پیدا کردیم.
حسن زاده باشنده ولایت هرات نیز دلیل مهاجرتش به ایران پس از زلزله های سال گذشته میلادی را چنین گفت:
زلزله تمام شد، اینا ما حرکت کردیم به طرف ایران بخاطر اینکه ما خانه که میشستیم کرایه بود، خونه کلن شکست کرده بود. تا ما نزدیکی یک ماه بته به حساب اگه موقعیت ولایت باشیم ارگ افغانستان جلوم خیمه داشتیم خاطر که خونه ما کلن بیش کسی بود. خونه
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در کنار نگرانی‌های جهانی از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان، برخی شیعیان در هرات می‌گویند که در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. این گروه چگونه نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان مذهب تشیع در افغانستان تا چه حدی در خطر است؟ شاپور صابر در این گزارش درباره برخی شهریان اهل تشیع و فعالان هرات صحبت کرده که گزارش وی با صدای یک عضو خانواده یکی از قربانیان حملات داعش آغاز می شود.
هر وقت مثلا در تلویزیون گوش میکردی انتحاری داعش دیگه، ما در کل از وقت که نگرانی مثلا تلویزیون اصلا اخبار گوش نمیکنی.
فاطمه برادرش را در حمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر یک مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره هرات از دست داده است. این حمله به تاریخ 10 ثور سال روان رخ داد که در آن 6 غیر نظامی اهل تشیع به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. به گفته فاطمه 36 ساله پس از این حادثه خانوادهش در ترس زندگی می کنند و نگران است که دیگر نزدیکانشان قربانی حملات شاخه خراسان داعش نشوند. او به رادیو آزادی گفت:
ما خیلی نگرانیم دیگه. الان مثلا نموقدر نگرانیمون زیاد شده که اصلا همین بچه های خود مثلا کلاس اینا دلپرایی نمیتنیم. یعنی شام که شد آزان که داده اگه نه خانه بود بود، اگه نبود دیگه هر جور شده زنگ میزنیم پیدام نمیگم زود بیاید خانه دیگه.
محمد احمدی یک فعال جامعه مدنی اهل تشیع نیز نگرانی مشابه دارد. به گفته او شاخه ولایت خراسان داعش نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان اهل تشیع در افغانستان در خطر است.
داعش در حالت رشد است، در حالت اکمال است و اینا به طور بسیار منظم و بسیار پلان شده اینها اکمال میشه و تمویل میشه و تجهیز میشه و افغانستان فعلا یک پناهگاه امن برای همه تروریست ها خصوصا داعش کردید.
ادامه حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در برخی ولایت های افغانستان از جمله کابل و هرات نگرانی عمومی را بیشتر در میان شیعیان کشور برانگیخته است. عباس پویا یک فعال رسانه‌ای ارتشی میگوید که به علت نبود تدابیر امنیتی جلوگیری از حملات احتمالی شاخه خراسان داعش دشوار است.
ما شاهد بودیم که گروه های تروریستی آزادانه میان و حملاتی که دلخواه اونا هستند انجام میدن و کسی هم نیه که جلوی آنها رو بگیره.
مقام های حکومت طالبان اما همواره مدعی شدند که شاخه ولایت خراسان داعش را شدیداً سرکوب کردند. حکومت طالبان در کنار این ادعاها به تاریخ 20 سرطان اعلام کرد که گروهی از افراد شاخه خراسان داعش را که قصد حمله بر مراسم عاشورا را داشتند بازداشت کرده است. با وجود ادعای مقام های طالبان، شورای امنیت ملل متحد در گزارشی به تاریخ 20 سرطان از افزایش تهدیدهای شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داد. در این گزارش آمده بود که این گروه به یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان مبدل شده است. در همین حال محمد نعیم قیور آگاهی نظامی به این باور است که این گروه توانایی انجام حملات مرگبار را در سراسر کشور پیدا کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
این گروه باز هم در صدد اجرای عملیات های انتحاری و تروریستی هست، هم علیه مردم ملکی خصوصا اهل تشیع داخل وجود داره. متاسفانه امارت اسلامی طالبان که گاه ادعا میکنن که چیزی به نام داعش وجود نداره، باز گاه خودشان برخی عملیات های انتحاری و تروریستی که میشه سخنگویشان میگه که یه از طرف گروه داعش بوده.
مقام های محلی طالبان در هرات گفتند که عاملان حمله بر مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره را به تاریخ 13 ماه جوزا از شهر هرات دستگیر کردند. حمله دایسور داعش بر مسجد امام زمان در ولسوالی گذره هرات در غرب کشور یک از حملات خونین از سال گذشته بود. پیش از آن در ماه قوس سال گذشته در حمله افراد مسلح بر پیروان اهل تشیع در شرق جبرئیل در غرب شهر هرات 6 تن به شمول 2 عالم دین و 2 زن کشته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس اداره خدمات مخفی آمریکا دیروز شنبه از سمت خود استعفا داد. کیمبرلی چیتل چند روز بعد از آن از سمت خود کنار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در گردهمایی انتخاباتی خود مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. خانم چیتل روز دوشنبه در نشست کنگرس احضار شد تا به سوالات قانونگذاران پاسخ دهد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان از کیمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی امریکا خواسته تا استعفا دهد. کیمبرلی چیتل روز دوشنبه در نشست استماعی مجلس نمایندگان امریکا اعتراف کرد که از ترامپ محافظت نکرده است.
تنها وظیفه ادارت خدمات مخفی محافظت از رهبران کشور ما است. در ماموریت 13 جولای شکست خوردیم. من به عنوان رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده مسئولیت کامل هر گونه نقص امنیتی در اداره خود را بر عهده می‌گیرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اعلامیه اخیر خود از خدمات کیمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی امریکا قدردانی کرد و گفت که او با اخلاص تمام در دوران ماموریت خود زندگیش را وقف امنیت کشور کرده است. اما رئیس جمهور بایدن گفت که تحقیقات مستقل در مورد حادثه 13 جولای ادامه دارد و او نتایج را ارزیابی خواهد کرد. پیت ایگیلر رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا گفت استعفای کیمبرلی چیتل تصمیم خوب است.
فکر می کنم نمایندگان هر دو طرف از این اقدام و رویدادهای مرتبط با آن در شوکند. مهم است که اداره خدمات مخفی مسئولیت را بپذیرد. تحقیقات هم در داخل و هم در خارج ادامه دارد. نمایندگان هر دو گروه خواستار استعفای او شدند. بنابراین فکر می کنم که تصمیم خوبی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کیمبرلی چیتل رئیس مستعفی اداره خدمات مخفی امریکا در جریان جلسه استماعی در مجلس نمایندگان نتوانست به برخی سوالات ساده پاسخ دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امسال در 13 ماه جولای در پنسیلوانیا مورد حمله نافرجام قرار گرفت. ضارب از فاصله بیش از 100 متری ترامپ را هدف قرار داد و گوش راستش جرأت برداشت. در این تیراندازی یکی از حامیان ترامپ کشته و دو تن دیگر به شدت جرأت برداشتند.
بیشتر از خبر،
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پر آب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجهند. ساخت سدهای بزرگ برق آبی مانند نورک نتوانسته مشکلات از این دست را حل کند. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن سد راغون منافع برای افغانستان خواهد داشت یا خیر؟ همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با به سکندر باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی می گوید
برای اینه و گندم بود اما گندم شگرسیم اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم جیگاری کنیم دیگه یک محصولات دیگه شکنیم نیستیم و چیز موندیم که دیگه چکو کنیم.
نیستان رجبابا یکی دیگری از باشندگان قریه زردار نیز از مشکل مشابه میگوید.
ما زمینه های پریزنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پریزنتی ما 16 سطح زمین داریم، مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگلتد با چی سبب؟ با اون سبب که در کنال آو نمیاید.
تاجیکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید:
اگر وقتم 3 ساعت مون میتان از اون میکشم گلک درو هم است. همین لوج بوسم سویت او تانک میکشه. سرانو به سویت و او خینه.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی‌برق و بی‌آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال، ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می‌گوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتند که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند.
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برقی آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از 6 چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه، راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون صدی راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان، به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید:
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی همین بندهای خود میتقاضا را پورا بکنن. و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق و ترانزیتی که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ایخی فراموش کردی متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فریم میدن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه.
نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دومی برنامه و پروگرام هفتهوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از 15 سال تأخیر کار استخراج معدن مس عینک تا پایان این هفته عملا آغاز می شود. وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان علاوه بر مسائل دو جانبه در مورد اجرای پروژه تاپی گفتگو کردند. آصف درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. جنرال احمد اکبری قماندان نیروهای زمینی ایران از مسدود ساختن 300 کیلومتر سرحد با افغانستان توسط یک دیوار 4 متر خبر میدهد. و دو رهبر ارشد دموکرات ها در کنگره حمایت خود را از نامزدی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متک از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
زن جایزه خدمت گرفتی وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواست ها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
زیاد دلم تنگ می شود، گریه می کدم. ما منسان هستیم آخر خانه پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمی دادن. می گفت شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تان هستید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن هر مامونی که میشت یک لباس سهی نمی پشت مصوبی که کلای کار در جان ما 400 دقیقه خواه می کنیم یا نمی کنیم پس صوب میشت، پس امو تندور تا و پس امو بار کنن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل اینکه در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن با وجود که بچه شانم خورد بود به روی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش هم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لطکوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن. به اثر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، پیزدانه و سیدانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندها و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطر اینکه روابطشان خراب نشه، پیش زنای ور فامیلا از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردهاشان اگر ایت شود یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشد و یک سال هم نمیمانند. در خانه مادر و پدرشان یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرفای معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم، مثلیم و رابر واری خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنم.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کرد آزاد می باشد، هرچی کرد مادر نابشه می بردارد، شوهر که در خانه شوهر خود گرفت باید از کل مسئولیت ها را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق واده خودم خیلی خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود پیش برن، هم کار خانه خود هم سنوی خود من توی کردیم سی تا کولو دارد کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه در خانه شوهر باید باشه قضیز نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلفه. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها، این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و از این که باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را، این نارواست، قطع صله رحمی، گناه کبیره است.
زن و زندگی
قضا ما را که ما دیدیم چی گفتن مرگم رو شما خوردن، گلی گویر رو ما خوردن، باش باش چی مانه میره
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این می شه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانه ما در خانه ها زیاد می باشد. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده می گیره عروس سهم نمی تن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروسی
یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، پای درد دستم بچه میج گشتم همیتا. خستگی خدا را خواهم خواهم زلم ایشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاکدن باشه، یکان برند پاکدن باشه، یکان اتوکاری کالا خط کدن. عروسم ایش در نظر نداره هیچ، که میایی اما دختر خدا بر میداره میبره، دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سرد دستت بگم، این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زو داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شد، قدر میکنه آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه ایم کم کم از من گشتانده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه، فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای، چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت و این آغاز می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
به همین ترتیب ماکل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشوند جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کردیم، اول شکر خدا خودم هم تسنو دادم، قدر من مفهم، جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند. آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می کردند. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوییم که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر رقم مسئولیتی بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست، ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
این خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم‌ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگه مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرات بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مامان و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدر، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما اینو دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بزنس که شوهر خود حتی ببینه در خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانه خوب پیرس ما یک زن نامیگیره.
خب خود این عروسانی که با همچو مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همقدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی برعلاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقل را بیاد.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق مواجهی برخوردارند، اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علا یارو نگهدار.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
Yeah. که با خود داشتم باد ستارم میرود، آن دل که با خود داشتم باد ستارم میرود.
Oh,